وقتی کاپتا دید که من گریه می کنم آرام گرفت و از جا برخاست و دست را روی سرم گذاشت و گفت: تمام این گناه ها گناه من است که نمی دانستم ارباب من مثل یک پارچه آب ندیده ساده می باشد و از وضع زندگی اطلاع ندارد و نمی داند که یک مرد جوان هنگامی که شبها به خانه باز می گردد باید همسری مهربان داشته باشد که از او مراقبت کند. من هرگز یک مرد جوان مثل تو ندیدم که نسبت به زنها اینطور بی‌اعتنا باشد و هیچ وقت اتفاق نیفتاد که تو از من بخواهی که بروم و یکی از زنهای جوان را که در این شهر فراوان هستند برای تو خواستگاری کنم. یک مرد جوان که در امور مربوط به زنها تجربه ندارد مانند یک مشت علف خشک است و اولین زنی که به او میرسد چون تنور میباشد و همانطور که علف خشک را به محض اینکه در تنور بیاندازند آتش میگیرد، مرد جوان بی تجربه هم همین که به یک زن رسید آتش میگیرد و برای اینکه بتواند از او برخوردار شود همه چیز خود را فدا میکند و متوجه نیست چه ضرری به خودش میزند. و من تأسف میخورم که چرا تو از من در خصوص زنها پرسش نکردی تا اینکه من تو را راهنمایی نمایم و به تو بگویم که در دنیا یک زن وقتی مردی را دوست دارد که بداند که وی دارای نان و گوشت است و همین که مشاهده نمود که مردی گدا شد او را رها می نماید و دنبال مردی می رود که نان و گوشت داشته باشد. چرا با من مشورت نکردی که به تو بگویم مرد وقتی که نزد یک زن می رود باید یک چوب با خود ببرد و به محض ورود به خانه زن اول چوب بر فرق او بکوبد؟ اگر این احتیاط را نکند همان روز زن دست ها و پاهای او را با تناب خواهد بست و دیگر مرد از چنگ آن زن رهایی نخواهد یافت مگر هنگامی که گدا شود و آن وقت زن او را رها می سازد و هر قدر مرد محجوب تر باشد زودتر گرفتار زن می شود و زیادتر از او رنج و ضرر می بیند. اگر تو به جای اینکه به خانه این زن بروی آن شب به خانه آمده بودی یا اینکه برای وقت گذرانی جای دیگری را انتخاب می کردی ما امروز گرفتار این بدبختی نمی شدیم. غلام من مدتی صحبت کرد ولی من به صحبت او گوش نمی دادم، برای اینکه نمی توانستم فکر خود را از نفر دور کنم و هرچه غلام به من می گفت از این یک گوش من وارد می گردید و از دیگری بیرون می رفت. آن شب تا صبح بیش از 10 مرتبه بیدار شدم و هر دفعه بعد از بیداری به یاد نفر می افتادم و خوشوقت بودم که روز بعد او را خواهم دید. به قدری برای دیدار آن زن شتاب داشتم که روز بعد وقتی به خانه زن رفتم هنوز از خواب بیدار نشده بود و مثل گدایان بر درب خانه او نشستم تا اینکه از خواب بیدار شود. وقتی وارد اتاقش گردیدم دیدم که کنیز وی مشغول باد زدن او می باشد. همین که مرا دید گفت: سینوهه، برای چه باعث کسالت من می شوی؟ گفتم: من امروز آمدم که نزد تو باشم و با تو غذا بخورم و تو دیروز به من وعده دادی که امروز را با من بگذرانی. نفر خمیازه‌ای کشید و گفت: تو دیروز به من دروغ گفتی. گفتم: چگونه به تو دروغ گفتم؟ زن گفت: دیروز تو اظهار می‌کردی که غیر از خانه و غلام خود چیزی نداری، در صورتی که من تحقیق کردم و دانستم پدر تو که نابینا شده و نمیتواند نویسندگی کند مهر خود را به تو داده و گفته است که تو باید خانه او را بفروشی. نفر راست میگفت و پدرم که نابینا شده بود و نمیتوانست خط بنویسد مهر خود را به من داد تا اینکه خانه اش را بفروشم، زیرا پدر و مادرم میخواستند که از شهر طبس خارج شوند و مزرعه‌ای خریداری کنند و در خارج شهر بگذرانند. مادرم در آن مزرعه زراعت کند و همانجا بمانند تا اینکه زندگی را بدرود بگویند و در قبر خود جا بگیرند. گفتم مقصود تو چیست؟ زن گفت تو یگانه فرزند پدرت هستی و پدرت دختر ندارد که بعد از مرگ او قسمت اعظم میراث به دختر برسد و تمام ارث او را تو خواهی برد. بنابراین حق داری که در زمان حیات پدرت خانه او را به من منتقل کنی و او هم مهر خود را به تو داده و تو را در فروش خانه آزاد گذاشته است. وقتی این حرف را از آن زن شنیدم تنم به لرزه در آمد، زیرا من اختیار خانه خود را داشتم ولی نمی توانستم که خانه پدر و مادرم را به نفر 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 بدهم. گفتم این درخواستی که تو از من می کنی خیلی عجیب است، برای اینکه اگر من این خانه را به تو بدهم پدر و مادرم دیگر مزرعه ای نخواهند داشت که بقیه ی عمر خود را در آنجا به سر ببرند. نفر 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 به کنیز خود گفت که از اتاق بیرون برود. مرا نزد خیش فراخواند و اظهار کرد سینوهه بیا و سرم را تماشا کن. من برخواستم و شروع به تماشای سر او کردم. زن گفت باید بدانی که من کسی نیستم که خود را دست کم بگیرم و خانه تو که دیروز به من دادی در خور من نیست. اگر میل داری که همسر من بشوی باید خانه پدرت را هم به من منتقل نمایی تا اینکه من بدانم که براستی به من علاقه مندی. گفتم نفر نفر نفر، دیروز که تو به من وعده دادی که امروز را با من بگذرانی صحبت از خانه پدرم نکردی. زن گفت برای اینکه دیروز من هنوز اطلاع نداشتم که اختیار فروش یا انتقال خانه پدرت با تو می باشد و دیگر اینکه دیروز دیروز بود و امروز یک روز جدید است و اگر تو خانه پدرت را هم به من منتقل کنی امروز تا غروب در خانه من خواهی بود، به شرط اینکه اول بروی و کاتب را بیاوری و سند انتقال خانه را به من بدهی و تا بتوانی اینجا بمانی و با من صحبت کنی، زیرا من به قول مردها اطمینان ندارم چون می‌دانم که آنها دروغگو هستند. گفتم نفر نفر نفر، هرچه تو بگویی همانطور عمل می‌کنم. زن مرا از خود دور کرد و گفت پس اول برو و کاتب را بیاور و کار انتقال خانه را تمام کن، بعد به نزد من بیا و اگر سخنی داری بگو. من از خانه خارج شدم و یک مرتبه یه دیگر کاتب را آوردم و این بار خانه پدرم را که می دانستم بعد از قبر یگان دارایی پدر و مادرم می باشد به نفر 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 منتقل کردم. هنگامی که کاتب می خواست برود من نقره نداشتم تا به او بدهم، ولی زن یک حلقه باریک نقره به کاتب داد و گفت این حق و زحمه ی تو می باشد و کاتب از در خارج شد. آن وقت نفر 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 دستور داد که غلامان او برای ما صبحانه بیاورند و آنها نان و ماهی شور و آبجو آوردند. نفر 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 گفت تو امروز تا غروب در این خانه میهمان من هستی و خواهی خورد و خواهی نوشید و با من درد دل خواهی کرد. از آن موقع تا قبل از غروب آفتاب که من در منزل نفر 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 بودم وی با من با محبت رفتار کرد و اجازه داد سرش را تماشا کنم و می گفت که من امروز باید به تو چیزهایی را بگویم که دانستن آن برای تو بسیار لازم است، زیرا تو جوانی ساده و خوشباور هستی و این در این زمانه که هر کس در اندیشه خیش است برای یک مرد میتواند مایه درد و مهنت گردد، چون به خاطر این سادگی و خوشباوری ممکن است فریب شیادان را بخورد و به دام بیفتد و زندگی خود را تباه سازد. وقتی آفتاب به جایی رسید که معلوم شد شب نزدیک است زن به من گفت اینک ای سینوهه مرا تنها بگذار، زیرا خسته شدم و باید استراحت کنم و در فکر آرایش خود جهت فردا باشم. موهای سر من امروز روئیده و بلند شده و باید امشب آن را بتراشند که فردا سرم صیقلی باشد. من با اندوه از این که باید از آن زن دور شوم به راه افتادم و پس از ساعتی گردش در شهر راه خانه خود را که می دانستم به من تعلق ندارد پیش گرفتم و وقتی به خانه رسیدم شب فرا رسیده بود. شرمندگی و پشیمانی وقتی شدید باشد گاهی از اوقات مانند تریاک خواب‌آور می شود و من در آن شب از شرم و پشیمانی فروش خانه پدرم به خواب رفتم و چون روز قبل در منزل آن زن زیاد نوشیده بودم تا صبح بیدار نشدم. در بامداد همین که چشم گشودم به یاد نفر 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 و سر او افتادم و دیدم که نمیتوانم در خانه بمانم، آن هم خانه‌ای که میدانستم که دیگر به من تعلق ندارد، و از منزل خارج شدم و به سوی منزل آن زن روانه گردیدم. من تصور میکردم که او خوابیده، ولی معلوم شد که بیدار و در باغ است و وقتی مرا دید پرسید: سینوه، برای چه آمدی و از من چه میخواهی؟ گفتم: آمدم که در کنار تو باشم و مثل دیروز سرت رو تماشا کنم و از تو بخواهم که برای من صحبت کنی. زن گفت: آیا چیزی داری که به من بدهی تا اینکه امروز اوقات خود را صرف تو کنم؟ گفتم: خانه خود و خانه پدرم را به تو دادم و دیگر چیزی ندارم، ولی چون طبیب هستم و فارغ التحصیل دارالحیات می باشم، در آینده که ثروتمند شدم هدیه ای را که امروز باید بدهم به تو تعدیه خواهم کرد. نفر 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 خندید و گفت: به قول مردها نمی توان اعتماد کرد، زیرا تا موقعی بر سر قول خود اصوار هستند که طبع آنها آرزو می کند زنی را ببینند و توجه او را جلب کنند. همی که توانستند او را متوجه خود سازند می روند و طوری زن را فراموش می نمایند که تا آخر عمر از او یادی نخواهند کرد. ولی چون تو توانستی که دیروز از راهنمایی های من پیروی نمایی و آنچه از تو خواستم انجام دهی، شاید امروز هم مایل باشم که با تو صحبت کنم و راه حلی برای هدیه خود پیدا نمایم. من در نهایت سادگی در کنار او نشستم و زن گفت که برای ما غذا و آشامیدنی بیاورند و اظهار کرد چون ممکن است که امروز تو نزد من باشی، از حالا شروع به خوردن آشامیدن می کنی. بعد از اینکه قدری نوشیدیم، نفر 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 گفت: سینوه، من شنیدم که پدر و مادر تو دارای قبری می باشند که آنها را ساخته و تزیین کردند و چون تو اختیار اموال پدرت را داری، می توانی که این قبر را به من منتقل کنی. گفتم: نفر نفر نفر، این حرف که تو می زنی مرا گرفتار لعنت آمون خواهد کرد. چگونه من می توانم که قبر پدر و مادرم را به تو منتقل کنم و سبب شوم که این زوج بدبخت در دنیای دیگر بدون مسکن باشند و بدن آنها را مانند تبهکاران و غلامان به رود نیل بیاندازند؟ نفر 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 گفت: چطور تو راضی نمی شوی که پدر و مادرت بدون قبر باشند ولی رضایت می دهی که من خود را حقیر نمایم؟ گفتم: من دیروز و پریروز دو هدیه به تو دادم و این دو هدیه آیا آنقدر ارزش ندارد که تو امروز بدون دریافت هدیه در کنار من به سر ببری؟ زن گفت: این دو هدیه که تو به من دادی ارزش نیم روز از زیبایی من نبود و همکنون مردی از اهالی کشور دوآب آمده و حاضر است که برای ازدواج با یکی از خدمتکاران من 100 دین طلای ناب بدهد. توضیح حاشیه: دین واحد وزن مصری بود و تقریبا 1 گرم است. ادامه متن: آنگاه جامی دیگر از آشامیدنی به من داد و افزود: تو باید بدانی که من 1 زن فقیر نیستم. اگر میل داری نزد من محترم باشی و میخواهی مرا زوجه خود بکنی، باید قبر پدر و مادرت را به من منتقل نمایی. گفتم: بسیار خوب. و همین که زن دانست که من موافق با واگذاری قبر والدین خود هستم، دنبال کاتب فرستاد و او آمد و سند واگذاری قبر را تدوین کرد و 1 مرتبه دیگر حق و زحمه آن را به وی داد، زیرا خود من چیزی نداشتم که به او بدهم. توضیح حاشیه: هنگام ترجمه این فصل از کتاب سینوهه به قلم میکا والتاری گریستم و گریه من ناشی از این بود که در گذشته در خانواده‌ای که من عضوی از آن بودم، مردی جوان مانند سینوهه هر چه داشت در راه هوس از دست داد و دچار فقر و ناامیدی شد. مترجم ادامه متن: آن وقت به من گفت که از باغ برخیزم و به اتاق برویم، زیرا هوای باغ گرم است و او در آنجا نمیتواند استراحت کند. پس از اینکه به اتاق رفتیم، نفر 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 گفت: من زنی هستم که بر عهد خود وفا می کنم و تو در آینده نخواهی گفت که من تو را فریب دادم، زیرا چون امروز هدیه‌ای به من داده ای، تا غروب آفتاب نزد تو خواهم بود. و آنگاه یکی از خدمتکاران خود را که دختری جوان بود صدا کرد و به او گفت برای ما ساز بزند و آهنگی را که خود دوست دارد برای ما بخواند. غلامان برای ما 5 نوع گوشت و 7 رقم شیرینی و 3 نوع آشامیدنی آوردند، ولی حس می کردم که هر دفعه در پشت سر من قرار می گیرند و مرا مسخره می نمایند، زیرا همه می دانستند من حتی قبر پدر و مادرم را هم به نفر 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 دادم که بتوانم 1 روز دیگر با او به سر ببرم. نمی دانم که آن روز چرا آنقدر با سرعت گذشت و چرا خوشی‌هایی که انسان با فلز گزاف خریداری می کند در چند لحظه خاتمه می یابد، ولی روزهای بدبختی تمام شدنی نیست. یک مرتبه متوجه گردیدم که روز به اتمام رسید و شب شد. نفر 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 گفت: اینک موقعی است که تو از منزل من بروی، زیرا شب فرا می رسد و من خسته هستم و باید خود را برای روز دیگر آرایش کنم. گفتم: نفر نفر نفر، من میل دارم امشب هم نزد تو باشم و فردا صبح از اینجا خواهم رفت. زن گفت: برای اینکه امشب نزد من باشی به من چه خواهی داد؟ گفتم: من دیگر هیچ چیز ندارم که به تو بدهم و به خاطر تو حتی پدر و مادرم را در دنیای دیگر بدون مسکن کردم و اکنون گرفتار خشم آمون شدم. زن گفت: میخواستی اینجا نیایی؟ مگر من به تو گفته بودم که اینجا بیایی و مزاحم من بشوی؟ من اصرار کردم که شب نزد او بمانم و نفر 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 گفت: نمی شود، زیرا امشب بازرگانی که از کشور دعاب آمده باید اینجا بیاید و او به من 100 دین طلا خواهد داد. من نمی توانم که از این همه زر صرف نظر نمایم. باز اگر تو چیزی داشتی که به من می دادی، ممکن بود که من قسمتی از ضرر خود را جبران نمایم، ولی چون چیزی نداری باید بروی. آنگاه از کنار من برخاست که به اتاق دیگر برود و من دستهای او را گرفتم که مانع از رفتن وی شوم و در آن موقع بر اثر آشامیدنی هایی که نفر 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 به من خورانیده بود نمی فهمیدم که چه می گویم. زن که دید من دستهای او را محکم گرفتم و نمی گذارم برود، بانگ زد و غلامان خود را طلبید و گفت: کی به شما اجازه داد که این مرد گدا را وارد این خانه کنید؟ زود او را از این خانه بیرون نمایید. اگر مقاومت کرد، آنقدر او را چوب بزنید که نتواند مقاومت نماید. غلامان به من حمله ور شدند و من با وجود مستی خواستم پایداری نمایم و از منزل خارج نشوم. آنها با چوب بر سرم ریختند و آنقدر مرا زدند که خون از سر و صورت و سینه و شکم من جاری گردید و بعد مرا گرفتند و از خانه بیرون انداختند. وقتی مردم جمع شدند و پرسیدند که برای چه این مرد را مجروح کردید، گفتند که او به خانم ما توهین کرده و هرچه به او گفتیم که تو مردی پست و بی‌نوا هستی و خانم ما زنی نیست که زوجه مردی چون تو بشود، قبول نکرد و می‌خواست به زور وارد اتاق خانم ما بشود و ما هم او را از خانه بیرون کردیم. من این حرف‌ها را در حال نیمه اغما می‌شنیدم و به قدری کتک خورده بودم که نمی‌توانستم از آنجا بروم. و شب همانجا خون‌آلود به خواب رفتم. صبح روز بعد بر اثر صدای پای آبرین و صدای عرابه‌ها از خواب بیدار شدم. تمام بدن من به شدت درد می کرد و مستی شراب از روحم رفته بود، ولی آنقدر که از شرمندگی و پشیمانی رنج می بردم از درد بدن معذب نبودم. به راه افتادم و خود را به کنار نیل رسانیدم. در آنجا خونهای خود را شستم و بعد راه خارج شهر را پیش گرفتم، زیرا آنقدر از خود خجل بودم که نمی توانستم به خانه خیش بروم. مدت 3 روز و 3 شب در نیزارهای واقع در کنار نیل به سر بردم و در این مدت غیر از آب و قدری علف غذایی دیگر به من نرسید. بعد از 3 روز به شهر برگشتم و به خانه خود رفتم و دیدم که اسم یک طبیب دیگر روی خانه من نوشته شده و این موضوع نشان می دهد که خانه مرا ضبط کردند. غلام من کاپتا از خانه بیرون آمد و تا مرا دید به گریه افتاد و گفت: ارباب بدبخت من، خانه تو را یک طبیب جوان تصرف کرد و اینک من غلام او هستم و برای وی کار می کنم. بعد گفت: اگر من می توانستم یگان چشم خود را به تو می دادم که تو را از بدبختی برهانم، زیرا پدر و مادر تو زندگی را بدرود گفتند. گفتم: پناه بر آمون، و دست ها را بلند کردم و پرسیدم: چگونه پدر و مادر من مردند؟ کاپتا گفت: چون تو خانه آنها را فروخته بودی، امروز صبح زود از طرف قاضی بزرگ به خانه آنها رفتند که آنان را بیرون کنند و خانه را به تصرف صاحب آن بدهند، ولی پدر و مادر تو روی زمین افتاده و تکان نمی خوردند. هنوز معلوم نیست که آیا خود مردند یا اینکه بعد از اطلاع از اینکه آنها را از خانه بیرون می کنند زهر خوردند و به حیات خیش خاتمه دادند، ولی تو می توانی بروی و جنازه آنها را که هنوز در آن خانه است به خانه مرگ ببری. گفتم: آیا تو پدر و مادر مرا ندیدی؟ کاپتا گفت: دیروز که تازه ارباب جدید به دیدن من آمده بود و مادرش مرا به کار وامی داشت، من دیدم که پدر تو اینجا آمد. پدرت چون نابینا می باشد نمی توانست راه برود و مادرت دست او را گرفته بود و هر دو آمدند که تو را ببینند. من متوجه شدم که مادرت نیز بر اثر پیری نمی توانست راه برود. آنها می گفتند که مامورین قاضی بزرگ به خانه آمده و همه چیز را مهر زده و گفتند که آنها باید فوری خانه را تخلیه نمایند، وگرنه هر دو را بیرون خواهند کرد. پدرت از مامورین پرسیده بود که برای چه می‌خواهند آنها را از خانه بیرون کنند، و آنها جواب دادند که سینوه پسر شما فریب خورده و این خانه را به یک زن بدنام داده و اکنون آن زن صاحب خانه شماست. پدرت از من می‌خواست که به تو اطلاع بدهم که نزد او بروی، ولی من نمی‌دانستم که کجا هستی. آنگاه پدرت که چشم ندارد خواست چیزی بنویسد. به من گفت: کاپتا، یک قطعه باریک مس به من بده که من بتوانم به وسیله کاتب نامه‌ای بنویسم که هرگاه فوت کردم آن نامه به دست پسرم برسد. من یک قطعه باریک مس از پسنداز خود به پدرت دادم و او با مادرت رفتند. گفتم: کاپتا، آیا پدرم به وسیله تو پیامی برای من نفرستاد؟ غلام گفت: نه. قلب من در سینم از سنگ سنگین تر شده بود، به طوری که نمی توانستم سر پا بیستم و بر زمین نشستم و گفتم: کاپتا، هرچه نقره و مس پسنداز داری بیاور و به من بده، زیرا اکنون که پدر و مادرم مردند من برای مومیایی کردن آنها یک ذره فلز ندارم. اگر من زنده بمانم نقره و مس تو را پس خواهم داد، و اگر زنده نمانم آمون به تو پاداش خواهد داد. کاپتا گریه کرد و گفت: اگر تو یگانه چشم مرا می‌خواهی، حاضرم به تو بدهم، ولی نقره و مس ندارم. لکن آنقدر من اصرار کردم تا اینکه رفت و بعد از اینکه به دقت اطراف را نگریست که کسی مواظب او نباشد، سنگی را در باغچه برداشت و از زیر آن کهنه‌ای بیرون آورد. محتویات آن را که چند قطعه نقره و مس بود به من داد و گفت: ای ارباب عزیز، این نقره و مس که به تو میدهم صرف جویی یک عمر من است و غیر از این در جهان چیزی ندارم. گفتم: کاپتا، من چون طبیب هستم، اگر زنده بمانم 10 برابر آن به تو خواهم داد. من می توانستم که بروم و در آن موقع فوق‌العاده از پاتور طبیب سلطنتی و از توتمس دوست خود قدری فلز وام بگیرم، ولی جوان و بی تجربه بودم. فکر می کردم که اگر از آنها وام بخواهم، حیثیت خیش را نزد آنان از دست خواهم داد. وقتی به منزل والدین خود رفتم، دیدم همسایه ها جمع شدند و چهره پدر و مادرم سیاه است. وسط اتاق یک منقل سفالین بزرگ هنوز آتش دارد. فهمیدم که پدر و مادرم به وسیله زغال خودکشی کردند و منقل بزرگ را پر از زغال نموده و آتش زدند و چون درهای اتاق بسته بوده فوت کردند. پارچه ای را برداشتم و پدر و مادرم را در آن پیچیدم و یک اولاغدار را طلبیدم و یک قطعه مس به او دادم و گفتم پدر و مادرم را به دارالممات برساند. در آنجا حاضر نبودند که پدر و مادرم را بپذیرند و می گفتند اول باید پول مومیایی کردن این 2 نفر را بدهی تا اینکه آنها را در آب نمک بیاندازی. من می گفتم تا وقتی که آنها مومیایی شوند اجرت کار را خواهم پرداخت، لیکن کارگران دارالممات نمی پذیرفتند. تا اینکه کارگری سال خورده که هنگام مومیایی کردن جنازه فرعون با من دوست شده بود و در آنجا خیلی نفوذ داشت، ضمانت کرد که من در جریان مومیایی کردن اجساد اجرت کار را 1 مرتبه یا به تدریج تعدیه نمایم. بعد از آن یک حلقه تناب به پای پدرم و حلقه دیگر به پای مادرم بستند که با مرده‌های دیگر اشتباه نشوند. آنها را در حوض آب نمک مخصوص نگاهداری جنازه فقرا انداختند. من وقتی مطمئن شدم که جنازه ها در آب نمک جا گرفته، به خانه برگشتم تا پارچه را از آنجا برداشته و والدین خود را در آن پیچیده بودم به خانه برگردانم، زیرا آن پارچه دیگر به ما تعلق نداشت و مال صاحب جدید خانه بود و هرگاه من آن را ضبط می کردم دزدی می شد. هنگامی که می خواستم از منزل خارج شوم و به دارالممات مراجعت کنم، مردی که در گوشه کوچه نزدیک دکان نانوایی می نشست و کاغذ می نوشت برخاست و بانگ زد: سینوهه، سینوهه. من به او نزدیک شدم و وی یک پاپیروس کاغذ مصری به من داد و گفت: این نامه را پدرت برای تو نوشته و توصیه کرد که وقتی که تو آمدی من به تو بدهم. من نامه را گشودم و چنین خواندم: سینوهه، فرزند عزیز ما، از اینکه خانه و قبر ما را فروختی اندوهگین مباش، زیرا همان بهتر که ما قبر نداشته باشیم و به کلی از بین برویم تا اینکه در دنیای دیگر محتمل زحمات مسافرت طولانی آن جهان نشویم. تو وقتی به خانه ما آمدی، ما هر دو پیر بودیم و ورود تو به خانه ما آخرین دوره های عمر ما را قرین شادی کرد و ما از خدایان مصر درخواست می کنیم همانقدر که تو سبب سعادت و خوشی ما شدی، فرزندان تو سبب خوشی و سعادت تو بشوند و ما با خاطری آسوده این دنیا را ترک می نماییم. بدون قبر به سوی نیستی مطلق می رویم، ولی می دانیم که تو خود مایل نبودی که ما بدون قبر باشیم، بلکه وقایعی که اختیار آن از دست تو خارج بود سبب بروز این پیش آمد شد. وقتی من این نامه را خواندم مدتی گریستم و هرچه نویسنده ی نامه مرا تسلی می داد آرام نمی گرفتم. وقتی اشک چشمهای من تمام شد به نویسنده ی نامه گفتم من فلز ندارم که پاداش رسانیدن این نامه را به تو بدهم، ولی حاضرم در عوض نیمتنه خود را به تو واگذار نمایم.